بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. بیننده برنامه مصباح الهدا شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار متشکر و سپاسگزارم. عیدتون مبارک باشه. در شام ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هستیم و در شب میلاد با سعادت زین العابدین امام سجاد علیه السلام. امیدوارم که در این شب عزیز خدای بزرگ بهترین ها رو نصیب شما بیننده‌های عزیز بکنه. به لطف خدای بزرگ و مهربان برنامه مصباح الهدا رو امشب آغاز کردیم. خدمت شما هستیم تا لحظاتی رو و خدمت حجت الاسلام و المسلمین. سید بهادین ضیایی عزیز مهمان گرامی برنامه ما، باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. حضرت استاد سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و بینندگان خوبتون، من هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم. انشالله که این موالید ماه معظم شعبان بر شما و همکاران زحمتکشتون و همه بینندگان عزیز انشالله که مبارک باشه.
قربونتون برم استاد، خیلی خوش اومد. عید شما هم مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم.
امشب شب پربرکتی هست استاد. خیلی دوست داریم در مورد حضرت امام سجاد علیه السلام صحبت بشه و فضایل این بزرگوار صحبت بشه. بیننده عزیزم که پای برنامه هستن میتونم خیلی تمایل دارن که بشنون. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام که سید الشهدا فرمود، این خیلی جالبه که این روایت مال خود امام سجاد هست و معروف و مشهور هم هست و خطاب کردن به خود یزید ملعون که اگر خداوند به پدر من 1000 فرزند پسر میداد نامش را علی میگذاشتن. ایشون هم نامشون علی است، همچنان که علی اکبر نامشون علی است. تو زیارت عاشورا میخونیم و علی علی ابن الحسین، و همچنان که اون عبدالله رضیع هم نامش علی است به شهادت این وجود نازنین امام سجاد. امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری به دنیا اومدند، یعنی 2 سال از عمر مبارکشون در زمان زمامداری و خلافت ظاهری و باطنی وجود نازنین امیرالمؤمنین بود و امیرالمؤمنین ایشون رو دیدن، این فرزند سیدالشهدا رو دیدند. و از طرف پدری که خب بنی هاشم و اون اصلاب شامخه، از لحاظ مادری که ارحام مطهره میشه، ایشون والده مکرمشون حضرت شهربانو که دختر یزدگرد هست. بله. و به این مناسبت از لحاظ مادری ایشون ایرانی نسب هستند و افتخاری هست برای همه عزیزانی که از این آب و خاک هستند. و من جالبه که همین جای روایتی رو از امام صادق علیه السلام عرض کنم، خیلی شیرینه. حالا بینندگان عزیز اگر که شنیدن خب تذکر میشه و یادآوری میشه و تکرار قند میشه، و اگرم نشنیدن که انشالله ایدیشون باشه. بله. که امام صادق یک تاریخی رو از این یزدگرد گفتن که وقتی که دچار حملات شد و محصور شد، بسیاری از شاهان این کارو میکردن، در تاریخ هم شما میتونید اینها رو ببینید، با خودش گفت که من چیکار کنم؟ آیا چون میدونست که دیگه به پیروزی نخواهد رسید.
بله.
نگرانی داشت نسبت به خانواده خودش، که آیا خانواده خودم رو وقتی من هزیمت میکنم و فرار میکنم با خودم همراه کنم، یه گزینه بود، یا اینکه خانواده من تو قصر بمانند و من فرار کنم، یا اینکه مثل بعضی ها در طول تاریخ ما داریم که به خاطر اینکه خانوادهشون اسیر نشن، خودشون به دست خودشون خانواده خودشون رو زهر میدادن و به قتل میرسوندن. این 3 گزینه برای یزدگرد وجود داشت. امام صادق علیه السلام فرمودن ایشون خواب دید. شما میدونید که در قرآن ما یه سنتی بیان میشه که خداوند متعال هدایت بنده هاش به خودش واجبه در سوره مبارکه لیل میفرماد ان علینا للهدا، خدا میفرماد بر من هدایت واجبه، کاری هم نداره این کیه. چطور وقتی که در زمان حضرت یوسف عزیز مصر خواب دید که 7 سال قحطی میشه، اون 7 تا گاو رو با اون 7 تا خوشه گندم رو، اون که هنوز یوسف تو زندان بود، اون که هنوز موحد نبود، بله. اما از اونجایی که خدا هدایت و ربوبیت مردم رو به عهده داره، اون شاه اون مملکت یه خوابی ببینه و این خود خداوند این سنت رو داره. امام صادق فرمودن که یزید در خواب دید، در خواب دید که به او گفتن این زن و بچه تو نکش و بله تو شکست میخوری، ولی از دودمان تو و از نسل تو کسی به وجود می آید که شرق و غرب عالم رو به دست میگیره. این خیلی خوشحال شد از خواب که برخاست، فهمید که مثلا درستن شاید من برم و کشته بشم، ولی نسل من باقی میمونه و کسی هم میاد از نسل من که شرق و غرب عالم رو میگیره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن خب اون کی بود؟ حضرت فرمود وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، بالاخره از نسل امام سجاد هستن دیگه، امام باقر و امام صادق تا برسه به امام عسکری و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این خواب رو که خدا به رؤیت او رساند، بنابراین ایشون زن و بچه خودش رو نکشت و در اون فتوحاتی که تو سندهای بسیار متقن ما که از سال ولادت امام سجاد هم این به دست میاد که سال ولادت ایشون سال 38 هست، که در همون چون میدونید مرحله به مرحله ایران فتح شد و در زمان خلیفه دوم تا حوالی ببینید ایران کوههای زاگرس و البرز رو که داره، اینها تو قسمت‌های کوههای زاگرس متوقف شدن، خیلی‌هاشون سال‌ها طول کشید و به عمر خلفای دوم و سوم اینها هم نرسید، مناطقی رو آرام آرام فتح می‌کردن که نهایت در بعضی از گزارش‌های صحیح داریم که در زمان امیرالمؤمنین خدمتتون عرض کنم که نقل‌هاشون 3 تا نقل است، یکی از نقل‌ها این است که در زمان خود امیرالمؤمنین شهربانو و این بانوان خدمت شما عرض کنم که به مدینه آورده شدن و امیرالمؤمنین فرمودن طبق سنت رسول خدا بزرگان حکم کنیز را ندارن، امورشون به دست خودشون هست و ایشون هم شهربانو نگاه کرد و بین بنی هاشم جمال آقا سید الشهدا رو همانطور که در رؤیا هم به او هم نشان داده بودن نگاه کرد و شناخت و ایشون رو انتخاب کرد و به همسری سید الشهدا در آمد و در سال 38 در چنین شب و روزی، یعنی 5 ماه شعبان المعظم، ایشون به دنیا آمدن. البته در همون بد و ولادت و روزهای اول ولادت ایشون از دنیا رفتند و خدمتتون عرض کنم که این بود که یک دایه‌ای رو برای امام سجاد علیه السلام گرفتن که ایشون رو بزرگ کرد. پس بنابراین عرض ما اینجاست که در سرزمینی کربلا ایشون حضور ندارن، دلیلش این است که در همون روزهای اولین ولادت امام سجاد از دنیا رفتن. خب این از لحاظ سلسله پدری، این از لحاظ سلسله مادری، همونجوری که در منابع ما اومده اصلاب شامخه ارحام مطهره اینها بودن و عرض شد که نامشون رو علی گذاشتن و این نکته بسیار مهم است که حالا به عنوان بخش پایانی این بخش در خدمت شما باشیم و اون این است که وجود نازنین آقا امام سجاد علیه السلام آخرین امام بعد از رسول خدا که امیرالمومنین امام مجتبی سید الشهدا برای پایان اولین قرن اسلام هستند که بعد وقتی که وجود نازنین امام باقر علیه السلام به دنیا میان و خدمتتون عرض کنم که مرحله امامت رو به عهده میگیرن، آغاز دیگه قرن دوم میشه و این دوره‌ای که امام سجاد این قرن اول رو دارن سپری میکنن و وارد قرن جدید میشن، یه نکات بسیار مهمی هست که در امامت امام سجاد علیه السلام وجود داره که خوب ماهایی که پیروان حضرت هستیم و انشاءالله شیعیان و حالا محبان حضرت هستیم اینها رو بدونیم که امام سجاد چه زحماتی برای ما کشیده.
بله بسیار عالی. ما حضرت سجاد علیه السلام هم از نام مبارک این مرد آسمانی به نام سجاد و خیلی جاهای دیگه هم آقا رو به زین العابدین میشناسیم. یعنی استاد دوازده امام ما و عزیز ما خب همشون زینت عابدانن و همشون با خدای بزرگ راز نیازها و عابد دوست داشتنی هستن. چرا حضرت سجاد علیه السلام زین العابدین لقب داده شده و نام سجاد بر آقا انتخاب شده؟
بله، اینم در روایات ما وجود داره که خیلی جالبه، خود حضرات معصومین فرمودن، خود امام باقر علیه السلام فرمود که در عبادت هیچ کدام از ما به امیرالمومنین نمیرسیم. خودشون فرمودن، ولی در عبادت پدر من امام سجاد بعد از امیرالمومنین بیشترین عبادت رو برای ایشون بیان کردن. چرا؟ چون که وجود نازنین امام سجاد علیه السلام الان انشاءالله در طول برنامه عرض میکنم، اون گرفتاری هایی که امام مجتبی علیه السلام داشتن، زحمات بسیار طاقت فرسا و اون شرایط سختی که سید الشهدا علیه السلام داشتن، خدمتون عرض کنم که اون شرایط تقریبا در اوائل امامت امام سجاد علیه السلام بود. بعد آرام آرام حضرت فضا رو آرام کردن. یک جامعه در مدینه بود که امام سجاد علیه السلام وقتی که وارد مدینه شدن بعد از قضایای کربلا و با امامت وارد مدینه شدن، اوضاع بسیار آشفته بود و این اوضاع آشفته رو امام سجاد علیه السلام مدیریت کردن. یک فراغت خوبی پیدا شد، اون زحمات و گرفتاری ها امام مجتبی علیه السلام، حالا به مناسبت این نامی ببریم، امام مجتبی علیه السلام بعد از امیرالمؤمنین 6 ماه مردم و کسانی که یار و مددکار امیرالمؤمنین بودن و نزد حدود 5 سال 4 سال و چند ماه، حدود 5 سال امیرالمؤمنین که این دوره خلافت رو داشتن، اینایی که تو 3 جنگ مهم پای رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زدن، 6 ماه برای امام مجتبی علیه السلام وفاداری کردن. و بعد وقتی که امام مجتبی علیه السلام این زمام امور رو دادن به معاویه و صلح کردن و خیلی اونها هم ناراحت شدن، بعضا ناراحت شدن و توهین میکردن به امام حسن مجتبی، حضرت فرمود بابا شما خودتون که سرباز من بودید اومدید وارد خیمه فرماندهی من شدید و خیمه من امام مجتبی فرماندهی خودتون رو غارت کردید، من دیگه احساس امنیت نمی کنم. میخوام شدائد دوره امام مجتبی رو اشاره کنم که چه شدائدی بود. خب صلح شد. در این صلحی که با معاویه شده، معاویه‌ای که دیگه شما میشناسید این معاویه چه معاویه است که چگونه بناز تیشه به ریشه اسلام بزنه، 10 سال فقط بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام حیات داشتند. و شما نگاه کنید سال 40 که امیرالمومنین به شهادت رسید، سال 50 امام مجتبی رو به شهادت رسوندن. خب این از دوره بعد خود وجود نازنین سید الشهدا 10 سال در دوره معاویه بودن، بعد رسید حالا زمام امور رسید به دست یزید. من میخوام اینو عرض کنم، اینو بینندگان عزیز انشاءالله توجه داشته باشن که ما یک گزاره‌ای داریم در اذان و اقامه که شیعه اینو حفظش کرده و اون حی علی خیر العمل هست. آخه این سوال بسیار خوب شما به عنوان زین العابدین، آدم باید از مبنا شروع کنه، این رو مبنایی بهش بپردازه. این حی علی خیر العمل که بعضی از مذاهب این رو کنار گذاشتن و خدمتتون عرض کنم که فقط برای نماز صبح یک از صلات و خیر و من النوم رو اونجا یک کلمه خیری که اونجا داره اشاره میکنن که نماز از خواب بهتر است و پیداست که یه چیزی بوده که این رو جایگزین اون کردن. ما یه حی علی خیر العمل داریم. یعنی چی؟ یعنی به ما یاد دادن، این مبانی قرآنی است، به ما آموختن که شما، خدمتون عرض کنم که اگر میخواد عبادت شما عبادت باشه و اگر شما میخواید به مقام عبودیت برسید، 3 تا نکته رو باید مد نظر داشته باشید. حالا من امشب، حالا شب میلاد هست، زیاد بنای بحث علمی حالا با استنادها اینا رو ندارم، انشاءالله در جای خودش. اگر یه عبادتی رو خواستیم ببینیم عبادت به معنای واقعی کلمه، اولا باید نگاه کنیم که این بر اساس دستور خدا هست یا نه، یعنی امر خدا برش آمده یا نه. ثانیا چون خدا باید بگه، ما که از خودمون که نمیتونیم. یکیش باید حتما عبودیت باشه که حالا معنای خودش رو داره. یکی باید طبق سنت باشه، همونجوری که پیغمبر فرموده، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. ببینیم مثلا عرض میکنم، مثلا رسول خدا گزارشی داریم که بعد از حمد خوندن آمین بگند؟ اگه گزارشی داشتیم چشمام میکیم، دقت میکنی؟ طبق سنت، سنت سنت رسول الله. رسول خدا معصومه، غیر از رسول خدا که معصوم نیستن. شما در آیه قرآن میفهمد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فقط فرمود پیغمبر. و یا اونی که بر اساس قرآن فرمود ذریه بعضها من بعض، فرمود از ذریه رسول خدا اونهایی که خاص و خاص خود رسول خدا که معصومه بیان کنه که اونا معصومن، که پنجتن آل عبا و بعد حضرات معصومین علیهم السلام بشن. خب زمانی عبادت عبادت است که طبق عبودیت سنت و اهمیت باشد. اهمیت یعنی چی؟ یعنی اون کاری که الان انجام میدی خیر العمل باشه، بهترین کار، مهمترین کار در اون لحظه باشه. به چه معنا؟ به این معنا که حالا ما در فقهمون داریم، اگر نماز جماعت 10 نفر بیشتر، اون همه ثواب که فرشته‌ها نمیتونن بنویسن، خود خدا باید بنویسن. اگر من تو صف اول جماعت بودم، منم دیدم، کسی ندید، یه پنجره بود، مشرف بود، دیدم یه بچه افتاد تو حوض، حالا این نماز جماعت بیش از 10 نفر، من الله اکبر، و بعد خدمت اون بچه تو حوض باشه، تمام فقها فرمودن این نمازه نمازی است که باید دوباره اعاده کنه، این نماز به درد نمیخوره. بابا وضو داشتم، رو به قبله بودم، نیت کردم فلان، ولی خیر العمل نبود. ویژگی اهمیت در این عبادت تو الان اون کار مهم نجات اون بچه بود. بنابراین خدمت شما عرض کنم که این خیر العمل که ما داریم در اذان و اقامه ما، و این شعار شیعه است فی الواقع، که خدمت شما عرض کنم که باید حالا خیلی در جای خودش بهش ما توجه کنیم و عرض کنیم. حالا امام مجتبی علیه السلام نفس نفسشون عبادت، سید الشهدا علیه السلام نفس نفسشون عبادته. بذارید یه گزارش دیگه از امام سجاد من محضرتون عرض کنم. بنی اسد تو دفن سید الشهدا با آقا امام سجاد بودن، بعد بدن آقا رو که داخل بوریا گذاشتن میان قبر، دیدن رو شانه سید الشهدا خدمتشون یک سیاهی هست، یک اثر کبودی و سیاهی هست. از امام سجاد سوال کردن این چیه؟ حضرت فرمود این ربطی به عاشورا و این صدمات و اینها نداره. انبانهای سنگینی که و اون کوله بارهای سنگینی که شبها پدرم سید الشهدا میبرد برای این فقرا، ببینید چجوری بوده که این اثرش روی شانه حضرت مانده. این بوده. الان عبادت سید الشهدا که میگم نفس نفسش عبادته، بر اساس اون قاعده اهمیت و خیر الحی علی خیر العمل، این است که به اینا برسن. این است که الان اینجا میشه عبادت به جز خدمت خلق نیست. دوره امام سجاد شما میبینید که بله، حالا این یک بعدش است، یک بعد دیگرش هم عرض میکنم. دوره امام سجاد تقریبا وضعیت یک وضعیت مناسبی شده، اون فقر و فلاکت هایی که بوده به برکت مدیریت امام سجاد علیه السلام که من عرض میکنم چه بوده، واقعا حالا به صفر یا نزدیک صفر رسیده. و حضرت مشغله های این گونه که دنبال حالا دوباره جنگ و فلان و این حرفا و جهاد و اینا باشن نیستن، عمدتا متمرکز شدن در عبادت و شدن زین العابدین. در روایت داریم که ایشون تو محراب عبادت ایستاده بود و صدایی رو شنیدن که انت زین العابدین، این کلمه رو که انت زین العابدین رو برای حضرت بیان کردن. این یه نکته. یه نکته دیگه ای محضرتون عرض کنم که از دوره رسول خدا که اومدن در مدینه صلی الله علیه و آله و همچنین امیرالمومنین که بعد رفتن کوفه و در نجف دفن شدن و امام مجتبی که دوباره برگشتن مدینه و سید الشهدا که تو مدینه بودند، مدینه و مکه که محبت وحی بود، دو تا شهر مقدس بودن. اما همونجوری که سید الشهدا فرمودن اگر یزید بیاد تیشه به ریشه اسلام میزنه، کار به جایی رسید، حتی اهل سنت هم نوشتن که این دو تا شهر فاسدترین شهر شد. که اگر میخواستن کنیزهای آوازخان و رقاصه درجه یک رو برن بیارند، از مخصوصا مدینه میآوردن. و در زمان همین امامت امام سجاد و اوائل امام باقر نوشتن که یک دعوتی کردن از یک رقاصه و آوازخان و مغنیه به قول خودشون، یک زن فاسده، و در مدینه چه استقبالی از او شد. چه این چیزی بود؟ من میخوام الان عرض کنم که دوره امام سجاد چه دوره سختی بود که چه کردن. حالا در این موقعیت ببینید از چند جانب باید به این نگاه کنیم. در این موقع در تا زمان سید الشهدا تو این مسجد مدینه اعتکاف بود و عبادت بود و زجه بود و یه نکته تاریخی تو این انت زین العابدینی که خطاب میشه در محراب از آسمان خطاب میشه بهشون این است که بناست این نکته عبودیت و عبادت خدا برجسته بشه و امام سجاد اونجایی که شیطان و شیاطین دارن اونجا رو میزنن و اون ارتباط با خداست خودش به میدان میاد. ما قاعده داریم کون و دعات الناس به غیر السنتکم، آقا به غیر زبون مردم رو دعوت کنید. خب امام سجاد با زبان بگه یا خودش بیاد و مجسمه عبادت و تقوا و دعا باشه و عبادت باشه، این هم یک نکته دیگر. و اما نکته سوم هم که در همین خصوص محضر شما عرض کنم، شما میدونید که یکی از وقایعی که بعد از سید الشهدا در دوره امام سجاد علیه السلام در مدینه اتفاق افتاد، یک حادثه بسیار وحشتناک بود، واقعی حره هست. یزید 3 سال حکومت کرد و مرد و 3 تا جنایت کرد. جنایت اولش شهادت سید الشهدا، جنایت دومش این بود که به خدمتتون عرض کنم که مدینه حمله کرد و اون واقعه حره رو که الان اشاره میکنم، جنایت سومش هم که وارد مکه شد و خانه کعبه رو سوزاند و با درگیری با عبدالله ابن زبیر. در این واقعه حره من شرمنده هستم، چه کنم دیگه، تاریخ هست، عذرخواه هستم از همه عزیزان. فرمانده لشکر که مسلم بود و از بس خون ریخت، گفتن دیگه به او نگید مسلم، به او بگید مصرف، اسراف کرد در ریختن خون مردم. وقتی که مسلط شد به شهر مدینه، عذرخواه هستم، گفت 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه بر لشکر یزید حلال. گزارش این است که هیچ خانه‌ای نبود مگر که عزادار شد، همین جوانا رو کشتن. بسیاری نوشتن از صحابه و تابعین کشته شدن، از حفاظ قرآن کشته شدن. به محضر شما عرض کنم که مردم ریختن تو حرم رسول الله. حال ببینید این یزید و این شخصی که فرستاده چه آدمی بود، آمدن به این فرمانده، به این ملعون، به این مسلم گفتن که مردم پناهنده شدن به حرم پیغمبر و چکار کنیم، حرم امن الهی یکی خب کعبه است، یکی هم 4 تا مسجد مهم در دنیا داریم، یکیش هم مسجد پیغمبر، به قبر رسول الله پناهنده شدن چکار کنیم. این ملعون گفت که مسجد چیه، پیغمبر کیه، پناهندگی چیه، این حرفا چیه، و اجازه داد این جسارت رو که وارد مسجد رسول خدا شدن. گفت یه کاری کنید، ملعون ببینید گزارش ریز برا ما نوشتن که یه کاری کنید که خدمت شما عرض کنم اونایی که از مسجد فرار میکنن به گونه سربازها و شمشیرزنها بایستن که وقتی وارد میشه چنان گردن اینها رو بزنید که سرشون زودتر از بدنشون از مسجد بیفته بیرون، فراریا رو. حتی تو این اندازه گزارش ریز به ما دادن. تو مسجد وارد شدن همه رو قتل عام کردن. خب یک مسجد معمولی حرام است مسجد نجس بشه. اگر مسجد نجس شد، الان اذان دادن، وقت اذان موسع دیگه، اول نوشتن که باید مسجد رو باید تطهیر کنید بعد نماز بخونید به عنوان واجب کفایی، و اگر کسی معصیت کرده، اگر کسی که چه هست بینه، خب یعنی بره به نماز به پردازه، این معصیت، یعنی مسجد معمولی رو شما نباید یک لحظه بگذارید که آلوده باشه و نجس باشه. این همه کشتار تو مسجد پیغمبر کنار قبر رسول الله، و نوشتن خون به نزدیک مزجع پاک ایشون هم رسید، و گفت نه جنازه ها رو هم خارج نکنید، یه همچین آدم هایی از بعد آمدن و گفتن که حالا این جنازه ها مونده، هوا گرم، بعد بوی متعفن، بعد مریضی میاد، خود ما از بین میریم. گفت بردارید ببرید. اینها رو برداشتن بردن. گفتن خب خونیه؟ گفت نه، مسجد رو تطهیر نکن، اجازه ندن مسجد رو تطهیر کن. و جسارت بال، اینا اسمشون مسلمانه، و جسارت بالاترشون این بود که گفت که این مسجد رو محل اسبهاتون قرار بدید. اسبهاشون رو بردن اونجا بستن.
نهایت بی احترامی
یزیدی های اینا هستن. اینی که آقا سید و شهدا روز اول به مردم مدینه گفت اگر یزید حاکم بشه علی الاسلام السلام، گفتن یا ابا عبدالله شما هم که الان حالا ما یه هیئت تحقیق تفحص بفرستیم. یعنی چی؟ حالا سید و شهدا به شهادت رسیده، اهل بیت اومدن، تازه عبدالله ابن حنزله که حنزله غسیل الملائکه پدرش بود خدمت شما، یه هیئتی رفتن شام، دمشق، یزید، کاخ یزید بررسی کردن، بله این شراب میخوره، این فاسقه. بعد حالا اومدن مدینه به اینا میگن که بابا این فاسق، خسته نباشید، بهای به این سنگینی سید و شهدا به شهادت، ما اگر به حرف اماممون اعتماد نکنیم این بلا سرمون میاد. حضرت هم فرمودن من میرم، هر کی با من بیاد فوز شهادته، هر کس بماند زنده بماند با ذلت است، بمیردم با ذلت است. ذلت از این بالاتر. تمام شریان های اقتصادی جان، بریم سراغ مال، تمام شریان های اقتصادی قطع شد، چاه رو پر کردن، نخلا رو میدونید که نخل رو که ببرن دیگه نخل نمی روید، درخت دیگه از کنارش در میاد. نخل تنها درختی است که اگر سر این نخل رو بریدن این نخل دیگه میمیره، دیگه از کنارش رشدی نداره،
برای همیشه از بین میره.
باید از ریشه درش بیارن یه نخل جدید بکارن. حالا شما نگاه کن نخلستانهای با این عظمت تمامی نخلا رو از بین بردن. بله، شریان های اقتصادی رو قطع کردن، جان مال غارت کردن و اینها رو هم چاه رو پر کردن. خدمت شما عرض کنم که نخلستانه ها رو بریدن. عذرخواهی میکنم، گفت ناموس هم حلال بر لشکر یزید. من در یک کلمه میگم که وقتی لشکر یزید از مدینه رفتند 5000 فرزند نامشروع به دنیا آمد که پدر
برشتند.
آقا ابو عبدالله فرمود کسی با من نیاد عزت نیست دیگه، بعد از من هیهات منا از ذله، ذلت از ما دوره، پس بیایید با ما باشید که ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. سید الشهدا خودش فرزند امیر المؤمنین هست، خودش سید و سالار مؤمنین هست. بنابراین امام سجاد علیه السلام در یه همچی دوری هستن. باز من میخوام زین العابدین رو بهتون معنا کنم که یعنی چی.
اجازه بفرمایید میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، در مورد زین العابدین بیشتر صحبت کنم و گوش بدیم. در پناه اهل بیت بودن باور کنین سعادته، این افتخاره. خدا رو شکر میکنیم که ما شیعه هستیم، در مسیر اهل بیت هستیم، در پناه اهل بیت هستیم، زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم. شیرینی مثل عسل رو خدای بزرگ مهربان به تمامی شیعیان چشانده. خدا رو شکر میکنم در شب میلاد با سعادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام هستیم. تبریک عرض میکنم، شاد باش میگم خدمت شما. میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم خدمتون خواهیم بود. بفرمایید.
که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره، میباره از عرش خدا امشب، برای پابوسی ارباب، ستاره و خورشید و مهتاب، میرسن از آسمونا آقا، آقام 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 قرآن شوالله بوسیدنیه امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا. بگو بگو امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا. امشب برای پابوسی ارباب، ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمونا.
حالا
آقا 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 گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برای زیارت برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، قدرس رو میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا. گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، قدرس رو میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا. امشب نظر قدماش لازم و یاس، هزار تا سبت بود احساس میریزه فرشته بپا.
خب بیننده عزیز، با برنامه مصباح الهدی خدمت شما هستیم در شب ولادت با سعادت چهارمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت آقا جانمون امام سجاد علیه السلام. من شاد باش میگم خدمت همه شما بیننده عزیز. قبل از اینکه میام برنامه رو ببینیم، عرض کردم در مسیر اهل بیت قرار گرفتن سعادته. واقعا برای من خیلی جای سواله و اینکه عجیبه، بعضیا هستن دنبال سعادت میگردن ولی خودشون در دامان اهل بیت نمیندازن و در مسیر اهل بیت قرار نمیگیرن و دنبال کسانی دیگه هستن که به سعادت برسن و انقدر هم میرن ولی هیچ وقت نمیرسن. این رو ما داریم میگیم خدمت همه بیننده های عزیز. اگر زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم، هم آرامش دنیوی داریم و هم آرامش اخروی. در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد عزیز جناب آقای زیایی محترم در برنامه ما حضور دارن، باشون صحبت میکنیم. استاد در خدمتتون هستم. در مورد زین العابدین داشتین صحبت میفرمایید.
یکی از دلایلی که خطاب شد به حضرت که انت زین العابدین طبق روایات ما، این نقش بیبدیل ایشون در زمان امامت خودشون بود، مخصوصا حالا در جریان شهر مدینه الرسول که نام قبلش یثرب بود. عرض کردیم که این لشکریان یزید و به فرماندهی مسلم ابن عقبه که انسان بسیار صفاک و واقعا بی دینی بود، وقتی این اتفاقات افتاد، این رو هم عرض کنم، وقتی مسلط شدن بر مردم مدینه گفتن که دیگه مردم باید بیان بیعت کنن با یزید، نه به عنوان رعیت یزید، به عنوان رقیت، به عنوان عبد یزید. عبد یزید، یعنی میمدن دست تو دست مسلم میگذاشتن، گفتن ما بنده شدیم، بنده یزید شدیم. یعنی شرط کرده بود که اگر اینجوری با یزید بیعت میکنید زنده میمانید، ولی همجا میکشتنش. میومد میگفت که من بنده یزیدم. بنده یزید یعنی چی؟ میتونست او رو بفروشه یزید، میتونست زن و بچهش رو از او جدا کنه. اینقدر خفت، اینقدر ذلت. نوبت به امام سجاد و خاندان بنی هاشم رسید. خب اینهایی که جریان کربلا رو داشتن و سید الساجدین، ببینید چه کرده در شام به همراه زینب کبرا و سایر بازماندگان کربلا، که یزید نامه نوشت به این مسلم، گفت از همه بیعت میگیری بر رقیت و عبودیت و بندگی، اما از امام سجاد، چون ایشون تو اون جریانات هم شرکت نکرد، گفت این حرکات شما حرکات درستی نیست. این کسانی که رفتن، عبدالله ابن حنزله و اینها که رفتن تحقیق کردند و اومدند و دست به این شورش ها زدن، امام سجاد نهی میکرد، میگفت که این کار را نکنید، اونا مسلطن دیگه، اگه میخواستید کاری بکنید با پدر من همراه میشدید، با سید الشهدا همراه میشدید. بنابراین اونا گوش ندادن به حرف امام سجاد. خب ببینید ولایت پذیری، اونجایی که ولی میگه برخیزید اینا می نشینن، اونجایی که میگه الان نیاز نیست اینها دست به شمشیر میشن و هر دو طرف اینها دچار صدمات میشن. در هر صورت یزید خب این جریانات رو داشت و بعد اون جنایت رو هم نامه نوشت به مسلم، گفت که با امام سجاد چیکار کنم؟ گفت بیعت بگیر بر نه حتی رعیت هم نه، به عنوان اخوت که برادر من باشید. امام سجاد هم خب بر اون مبانی سختی که اونجا بود و موقعیت های دشوار دیگه، بالاخره حضرت خدمت شما عرض کنم که خب این یک عزتی بود برای امام سجاد و بنی هاشم و سیاست های ایشون. خب الان دوره امام سجاد است. در ارشاد شیخ مفید، خدا رحمت کنه این عالم جلیل القدر، این شیخ مفید رو که امام زمان به اون نامه نوشته و چقدر ایشون جلیل القدره، در ارشاد ایشون تو قسمت زندگی نامه خدمتتون عرض کنم که وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، ایشون می نویسن الله اکبر در مکه و مدینه که دو شهری است که وحی در این دو شهر نازل شده، 10 نفر پیدا نمی کنید ما اهل بیت رو دوست داشته باشه.
الله اکبر.
یه همچه اوضاعی است. الان امام اون زمان در چنین زمان و موقعیتی است که 10 نفر خدمتشان دوستدار ندارد، چه برسید به این که شما بگید یار. و حدیث داریم که ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام، بعد از ابا عبدالله مردم مرتد شدند. بعد آرام آرام حضرت زحماتی کشیدند و دوباره واقعا اسلام از اول خدمت شما هست که احیا شد توسط امام سجاد علیه السلام. خب امام سجاد تو این دوره که جامعه مدینه کاملا لهیده شدن، یعنی کاملا از بین رفتن. ببینید تو خونه نشسته پدر خانواده، مادر خانواده تو خونه نگاه میکنه پسراشو نمیبینه، کشته شدن. برادرای جوانش نیستن، کشته شدن. خدمت شما عرض کنم که بعد کار اقتصادی که چاها پر شده، خدمت شما عرض کنم که شریانهای اقتصادی قطع شده، نخلستانها از بین رفته. بعد تو خونه هم که بشینه نوه های خودشو میبینه که اینها پدراشون، خدمت شما عرض کنم که خب اینها فرزندان نامشروع یزیدی ها هستن دیگه، چی میمونه برای آدمی زاد؟ هیچ چی نمیمونه. بعد اینا برن محضر امام سجاد مثلا شکیاتشون رو سوال کنن، حمد و سورهشون رو درست کنن، چی؟ مثلا رها کردن، دین و چیزی براشون نمونده بود. امام سجاد علیه السلام دو تا کار انجام دادن. کار اولش برمیگرده به همین لقب بسیار زیبای زین العابدین. وقتی که دیدن امام سجاد مستقیم نمیتونن با این مردمی که لهشون کردن، مستقیم نمیشه با اینها ارتباط برقرار کرد، غیر مستقیم با اینها ارتباط برقرار کردن. ارتباط غیر مستقیم بهترین شکلش در قالب هنر است. شما این صحیفه سجادیه رو که میبینید این یک اثر هنری ممتاز بیبدیل که وقتی که اون شیخ طنطاوی رئیس الازهر به حضرت آیت الله عظمای مرعشی نجفی یه مکاتباتی داشتند و اینها، بعد خدای رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی گفتن من یه هدیه‌ای برای شما میفرستم، یک نسخه‌ای داشتن از صحیفه سجادی، نسخه بسیار خدمت خطی بود و میدونیم که آیت مرعشی کتابخانه بسیار عظیمی در همین قم دارن و خدمت رو عرض کنم یه نسخه‌ای از صحیفه سجادی فرستادن برای اون طنطاوی، شیخ طنطاوی که 70 80 سالش بود و کأنه ندیده بود. در باب شیعه و سنی با هم بحث میکردن، مکاتبات داشتن، نهایت آیه مرعشی یک نسخه از صحیفه، ایشون یک نامه‌ای نوشته که عزیزان میتونن اینو ببینن و پیدا کنن و بررسی کنن. سراسر اندوه که عمر من گذشت، 70-80 سال از عمر من گذشت و الان من باید صحیفه سجادیه رو ببینم. این اثر بیبدیل رو شیخ الازهر، شیخ طنطاوی الازهر به محضر شما عرض کنم که این اثری که شما نگاهی، حالا ما فارس زبانها بالاخره حالا باید یک چیزایی رو بگذرونیم، تحصیلاتی رو، ادبیاتی رو، بلاغتی رو، فصاحتی رو، ولی عرب زبانها مخصوصا علماشون بالاخره این صحیفه سجادیه امام سجاد میومد تو محراب شروع میکرد مناجات کردن، عبادت کردن. اینا میومدن اون گوشه مسجد، هیچ کاری هم به امام سجاد نداشتن، زانوی غم رو به بغل میگرفت، سرش هم میذاشت رو زانوش، قصه میخورد. بعد صدای امام سجاد، اون صوت داوودی امام سجاد رو میشنید که این صحیفه سجادیه رو داره میخونه. بعد تو بعضی از فرازها که تو دعاها ایشون هست میفرمود که خدایا عزیزان ما را هم که کشتن، پدر منو کشتن، برادرای منو کشتن، عزیزان عموزاده‌های ما رو کشتن، اموال ما را هم که به غارت بردن، اهل بیت ما را هم که به اسارت بردن، شهر به شهر. زینب کبرایی که یحیای مازنی میگه من چند ده سال همسایه عبدالله جعفر بودم که شوهر حضرت زینب هست، سایه زینب کبرا رو ندیدم. حالا اینا رو سوار کردن بر شترهای بدون روپوش و بدون حجاب، شترهای بدون سایبان و حجاب، و اینا رو شهر به شهر بردن. امام سجاد فرمود خدایا ما رو هم که کشتن، ما رو هم که به اسارت بردن، اموال ما رو هم که بردن، اما انت کهفی، تو پناه ما هستی. اینا که اینا رو گوش میدادن با اون عبارات، من زبان فارسی خودم دارم میگم، با اون کلمات زیبا، با اون چیدمان الفاظی که حضرت دارن، با اون سجع و قافیه‌ای که باز در دعایشون آوردن، اینا لذت میبردن، میگفتن جانا سخن از زبان ما میگویی، لذت میبردن. گاهی بعضی از فرازها رو مینوشتن با خودشون. خدمتتون عرض کنم که من فرصت نیست در این بابی که بنویسن، و قرآن میگه الا من استرق السمع، بعضی از شیاطین میرن یسمعون الی الملأ الاعلی، میرفتن اون ملأ بالا استراق سمع میکردن، شیاطین. ما حدیث داریم در مکه که پیغمبر بود و مشرکین بودن، آرام و یواشی میرفتن در خانه رسول خدا قرآن های نیمه شب ایشونو گوش بدن، لذت ببرن. من روایت دیدم که مصحف همون اندازه‌ای که قرآن نازل شده بود تو 13 سال مکه، مصحف یعنی قرآن‌هایی داشتن قاچاقی مشرکین تو خونه‌شون و می‌خوندن و لذت می‌بردن از اون آهنگ قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا البحر، لذت می‌بردن. خیلی ایمان نمی‌آوردن، ولی اینها مثلا با خودشون زمزمه میکردن، لذت میبردن. بعد گاهی وقتا امام سجاد مسافرت میرفتن، مکه میرفتن، اینا تو مسجد میومدن انگار یه گمشده ای داشتن. ببینید ارتباط برقرار شده بود غیر مستقیم. امام سجاد که میومد آرام آرام میرفتن محضرشون، عرضه میداشتن آقا کجا بودید، مثلا آرام آرام ارتباط ها برقرار شد. و امام سجاد الله اکبر، شب ولادت ایشون عزیزان، ما قدر صحیفه سجادیه رو نمیدونیم. صحیفه سجادیه جامعه زنده میکنه و مردمی که رها کردن دین و قرآن و دعا و مناجات رو، ایشون زینت و زینت عبادت کنه و سجاد و سید و ساجدین هست که مردم رو به عبادت، به سجده، به عبودیت خدا اینگونه دعوت میکنه. این هم خدمت شما عرض کردم که نکته سوم در باب زین العابدین باب در خدمت شما هستیم که اگر برم. که
اتفاقا استاد سوالای من رو شما خلاصه فرمودید. این که خیلی بر من جالبه، صحیفه سجادیه دعای زیبای امام سجاد علیه السلام، نمیدونم شما بیننده عزیز تو خونهاتون صحیفه سجادی داشتین یا ندارید، یا اصلا کلا تا حالا باش آشنا شدید، تا حالا دیدید صحیفه سجادیه رو یا خیر. این که کتاب بسیار زیباییه، دعاهای امام سجاد علیه السلام و مناجات های حضرت سجاد علیه السلام خیلی خیلی زیبا توش بیان شده. از استاد میخواستم بپرسم، استاد بله استاد، قبل از اینکه سوال خدمت شما بپرسم اجازه بدم یک میون برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم. بله، در شب میلاد با سعادت امام سجاد هستیم، شب پر برکت، میون برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم. داد نبض دنیا و جورک هات ماه مورا و چشمات عشق زهرا سجادت عرش علا
پدر آب منو دریاب، پدر ارباب ابن ارباب، پسر آب چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون لطفی بری نوکر رو سیاه کردی رفتم تا عرش تا تو منو نگاه کردی با لبخنده قلبم رو به راه کردی میرم امشب تا مدینه دل اسیره زین العابدینه میرم امشب تا مدینه دل اسیره علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 سجادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و چشمات عشق زهرا سجادت عرش علا و دستات نبض دنیا و دورکات پسر آب پسر آب من دریا پدر ارباب ابن ارباب علی مولا
خب سروران گرامی با ادامه برنامه مصباح الهدى خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و شب میلاد با سعادت حضرت آقا جانمون امام سجاد علیه السلام. من عذرخواهی بکنم خدمت شما بیننده عزیز عرض کردم که ممکنه بعضی از عزیزان ما صحیفه سجادیه رو در واقع ندیده باشن، چون واقعا حقیر دیدم که متاسفانه در اطراف ما دیده شده، اینکه طرف صحیفه سجادیه رو میبینه اصلا خیلی بی‌تفاوت ازش رد میشه، میگه قرآنه، توضیح المسائل رو میبینه میگه قرآنه، نهج البلاغه رو میبینه میگه قرآنه، قرآن رو هم میبینه میگه قرآنه. خب این واقعا درست نیستش. ما بچه شیعه ایم، باید بفهمیم و بدونیم که در چه شرایطی در واقع قرار داریم. صحیفه سجادیه دعای امام سجاده. واقعا ما چشم بصیرت خودم رو عرض میکنم، چشم بصیرت ندارم ببینم که چه فرشتگانی هستند اینقدر نسبت به صحیفه سجادیه در واقع خیلی خیلی براشون مهم هستش. این رو خدمت استاد عزیز من سوال میکنم. استاد بفرمایین که صحیفه سجادیه یه نکاتی بسیار زیبایی در واقع توش داره که حضرت آقای امام سجاد علیه السلام پرداخته به نکات اخلاقی. حالا بعضی مواقع ما میخونیم میبینیم که نکته به نکته انسانیت توش نهفته شده و اینکه داره به ما میآموزه که ای مردم با اخلاق باشید. مقداری در مورد این قضیه صحبت بفرمایید.
همونجور که عرض شد صحیفه سجادیه حقیقتاً یک کتابی است که جامعه ساز است و جامعه رو اگر شما همه چیز داشته باشه و اخلاق نداشته باشه، همین نکته‌ای که شما الان به درستی اشاره کردید و اصلا رسول خدا فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا من اومدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسانم. خب این سید الساجدین فرزند همون رسول خداست و این صحیفه سجادیه برگرفته از خود قرآن هست، چون اهل بیت رو ما میگیم که از قرآن جدایی ندارن دیگه، و انهما لیفترقا، اینا از یکدیگر جدا نیستن، حتی یردا علی الحوض. پس بنابراین صحیفه سجادیه چنین کتاب ارزشمندی است. اینی که عرض میکنیم یک کتابی است جامعه ساز، اون کتابی میتواند جامعه ساز باشد که جامع باشد. بنابراین همه چیز در صحیفه سجادی است، اما بر مبنای اون و اون زیربنای اصلی او، همونجوری که در اسلام از زیربنای اخلاق است. شما یه وقتی میبینید که چقدر این نکته زیباست جناب آقای سیرتی، که گاهی وقتا یه آدمایی رو ما میبینیم، حالا شما یه نقدی فرمودید چقدر خوبه این نقدها و این محاسبه ها، که موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که لیس منا من لم يحاسب نفسه، کسی که نفس خودشون به حساب کتاب نکشه از ما نیست. چقدر خوبه همین محاسبه کنیم. شب ولادت صاحب صحیفه سجادیه، ما از پارسال ولادت امام سجاد تا الان چند بار سراغ صحیفه رفتیم، ولو تو خونه هم داشتیم، اصلا چند بار نگاهش کردیم، چند بار خوندیم، چقدر درش دقت کردیم. چرا دیگران اومدن عاشق این شدن و ما اصلا نمیشناسیمش، چه برسیم این که عاشق بشیم. من همینو میخوام عرض کنم که این کتاب و این صحیفه سجادیه که جامعه ساز است و جامعه همه مطالب هست، همه چیز درش هست. تو این 54 تا دعایی که تو این صحیفه سجادیه اومده، شما توحید بخواید درش هست، ولایت بخواید درش هست، نکات تربیتی بخواید درش هست، تعامل با دوستان درش هست، تعامل با دشمنان داخلش هست، حتی روابط خارجی و بین الملل با غیر مسلمان. من اینها رو عرض میکنم که اگر یک شاید مثال عرض میکنم، 10 شب برنامه باشه برای امام سجاد و صحیفه سجادیه، صحیفه سجاده رو میاریم و اشاره میکنیم. من به عنوان مثال دعای 25 صحیفه سجادیه چقدر زیباست، و اینم باز یادگاری و هدیه امام سجاد باشه برای بینندگان عزیز، که امام سجاد تو دعای 25شون دعای برای فرزندانشون هست. این که میگه دعای برای فرزندان، فرزندان خودشون رو به عنوان نماینده نسل جوان مطرح کردن و در قالب دعا یه نکاتی اونجا یاد ما دادن. جناب آقای سیرتی، خیلی نکته قشنگی است. حالا چون شب شب سید و ساجدینه، شب دعا و مناجاته، امام دعا و مناجاته است، ما دعا رو فکر میکنیم یه دعایی بخونیم رد شیم. تو نهج البلاغه میفهمد دعا 50% داستانه. دعا یک باله، یه بال دیگه هم داره، عمل بر اساس اون دعا. در کتاب شریف کافی، فروع کافی که فقه درش هست، احادیث احکام و اینها درش هست، کتاب المعیشه فروع کافی، اونجا یه حدیث اومده صحیح السند از امام صادق علیه السلام که فرمود دعای چند نفر مستجاب نیست، یکی هم دعای اون کسانی که تو خونه نشستن، میگن خدای رزق ما رو برسون. گفتن یا ابن رسول، برای چی؟ فرمود باید حرکت کنه، باید اقدام کنه، باید عمل کنه. چقدر این حدیث شیرینه. از امام صادق سوال کردن که حداقل این حرکت چیست، چیکار کنیم مثلا؟ آقا فرمودن که از این 4 دیواری خونت خارج شو. گفتن یعنی چی؟ حضرت فرمود تا تو این 4 دیواری خونت باشی رزقت نمیاد، باید حرکت کنی. گفتن چقدر حرکت کنی؟ فرمود از این در خونت خارج شو، همون کنار در تکیه به دیوارت بده، اونجا یه چیزی رو، میوه‌ای رو، یه چیزی رو پهن کن، اونجا بشین، رزقت در این صورت میرسه. دعا در این صورت، یعنی حداقل حرکت و اقدام. تو نهج البلاغه این که میگم دوتا بال هست، هم دعا هم عمل. در نهج البلاغه ما داریم که میفرماید که الداعی، دعا کننده، الداعی دعا کننده، بلا عملین، که فقط دعا میکنه عمل ندارد، کرامی، رامی یعنی تیرانداز، کرامی بلا وترین، نه تیر داره، نه زه داره، نه کمان داره. یعنی چی؟ یعنی داره فیلمشو بازی میکنه، این به دروغ به قول معروف فیگورشو گرفته، ادا در میاره. ما همینجا من عرض میکنم، بالاخره هم در شبکه حضرت ولیعهد سلام الله علیه هستیم، هم در ماه امام زمان هستیم که ولادت ایشون رو در پیش داریم. عزیزان ما، خدمت شما عرض کنم که شما به من بفرمایید که حالا که اینجوری شد دعا عمل میخواد، اگر من گفتم اللهم عجل ولیک الفرج، خدا شاد از من سوال میشه تو که دعا کردی حالا برای تعجیل تو چیکار کردی؟ اقدام از من میخوان. ببینید جناب آقای سیرتی، این که فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج رو، مگر ما همه انشاءالله جز منتظرین هستیم؟ این که میگه افضل الاعمال انتظار الفرج، چرا میگه افضل الاعمال؟ بگه افضل الاحوال، انتظار اگه دست به دست گذاشتنه، بگه بهترین حالت ها، نه افضل الاعمال یعنی باید اقدام کرد. هر کسی به هر اندازه گفته عجل ولی یک الفرج، باید از این سوال کرد که شما برای تعجیل فرج برنامه چیه؟ شرع وظایفت چیه؟ اصلا میدونه؟ بلده؟ داستان اینقدر داستان دقیق و مهم و مستندی است. بماند من برگردم به دعای 25 صحیفه سجادیه. دعای برای نسل جوان چقدر زیباست. ببینید آسیب شناسی درش هست، راهبرد درش هست، راهکار درش هست. چی میخوای؟ این صحیفه سجادیه، ما مدعی هستیم، هر سوالی دارید بپرسید از صحیفه سجادیه. خب حضرت میفرماید تو آسیب شناسی، حضرت میفرماین که جوانها رو ابلیس با یه تیغ دو دم، شمشیر یه طرفش باید تیز باشه، که وقتی که با دشمن حمله میکنید خب او رو مورد صدمه قرار میدید. گاهی وقتا دشمن یه پهلوانی است و این شمشیر شما رو با شمشیر خودش میگیره. اگر این طرفش که سمت من هست تیز باشه، گاهی وقتا اون شمشیر رو به سمت من حرکت میده، گاهی وقتا ای بسا خودم با شمشیر خودم آسیب ببینم. هر کسی نمیتواند صاحب تیغ دو دم باشد. اینی که میگن امیرالمومنین ذوالفقار داشت و صاحب تیغ دو دم بود، هر دو طرفش تیز بود، به خاطر اینکه کسی یارای مقابله با امیرالمومنین رو نداشت. حالا این مثال برای چی گفتم؟ میخوام این دعای 25 اون فرازش روشن بشه، که حضرت میفرمایند که ابلیس ملعون و جنود ابلیس و طاغوت ها و شیاطین یه تیغی رو که دو طرفش تیزه و دو دم هست توی جوانها رو با این تیغ دو دم از بین ببرن. حضرت تعبیر دیگه کنایه از استعاره است. خدمت شما اون تیغ دو دم چیه؟ فرمود یک شبهات، دو شهوات. خیلی زیباست.
بله.
جوانها رو با شبهات و شهوات از میدان بدر میکنن و قتل عام میکنه شیطان. شبهات چیه؟ شبهات ببینید، یه وقتی انسان دو تا حوزه است، حوزه خرد و اندیشه، اهل فکر، اهل مطالعه است، اهل اندیشه است. شروع میکنن با شبهات اعتقادش رو و عقایدش رو و باورهای ذهنیش رو مخدوش کردن.
درست.
مگه میشه اینجوری بشه؟ مگه انواع اقسام شبهاتی که من نمیخوام نام ببرم خدمتتون عرض کنم که خب بیام چی؟ این حوزه سر، انسان فقط از عقل برخوردار نیست، از دل و قلب هم برخوردار است. در عقل ما، در خرد ما، ما دنبال علمی، تو قلب ما و رزق قلب ما عشق است، دلدادگی. خب اگر این عشق، عشق پاک باشه یه داستانی است. اگر عشق، عشق که طبق حدود نیست و طبق اون چی که خدا فرموده نباشه، این شهوات. پس بنابراین ابلیس در سر شبهات را میریزد و در دل شهوات را. محبتهاش رو نگاه کنید، انحرافی، و مسائل فکری و شناختیش رو نگاه کنید، انحرافی. خب امام سجاد اینجوری آسیب شناسی میکنه جوانها رو و به محضر شما. خب چه کار کنیم؟ آقا راهبرد شما، راهکار شما، فرمودن که سر رو باید پر کرد از معرفت، دل رو باید پر کرد از محبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و الی آخره و الذین آمنوا اشد حبا لله. آیات فراوانی که از سوره بقره، از سوره حجرات، جاهای دیگه. من میخوام عرض کنم رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم هر کجا جای خالی بمونه شیطان پرش میکنه. فرمودن این فکر شما و این مغز شما و این خرد شما و این اندیشه شما 100% باید پر کنی از معرفت، 1% هم خالی بکنی شیطان میاد اونجا پر میکنه از یک شبهاتی چیز. دل رو قبل از اینکه طاغوت ها و این و اون و ماهواره ها و فلانی حرفا بگیرند، دل رو خودت قبلا پر کن از محبت، محبت خدا و اولیاء خدا. این که تو زیارت عاشورا اینا میخونیم به حبکم، به محبتکم، به موالاتکم، اینا برای این است. فرمود اگر یک گوشه از دل خالی باشه، رسول خدا فرمود جای خالی رو شیطان پر میکنه. تو دل اگه باشه پر، اون رو از شهوت پر میکنه. وقت گاهی وقتا یک سیب گندیده یک جعبه سیب رو خراب میکنه. به قول قدیمی ها یک بزی که مریض باشه و گر باشه و اینا یک جله رو آلوده میکنه. اینها ببینید ما تو صحیفه سجادیه، تو آموزه های دینی ما ایناست. بعد حالا معارف چه معارفی است؟ اون فهرستی که حضرات معصوم دارن، این معارفی که باید بهش برسید. دقت میکنید؟ من میخواستم حالا یه نمونه عرض کنم برای جوانان میخواهید، برای زنان میخواهید، برای چه میدونم پسران میخواهید، برای دختران میخواهید، برای مرزبانان میخواهید، برای مدیران میخواهید، برای علما میخواهید، برای عوام تمام رو ما که تو مجموعه های دینی خودمون داریم، تو صحیفه سجادیه یک مجموعه کامل رو ما باش مواجه هستیم. و جناب آقای سیرتی واقعا این ناشکری نیست، ناسپاسی نیست که ما سال بر ما بگذرد ها؟ مثلا شعبان پارسال 1399، الان شعبان امسال 1400، یک سال از ولادت امام سجاد گذشته، با خودمون حساب کتاب کنیم خب چیکار کردیم؟ حالا یه جعبه شیرینی دادیم، یه مقدار شربت دادیم، بعد خدمتشان یه مجلسی گرفتیم، شادی کردیم، اینا لازمه سوال، ولی کافی هم هست؟ ما باید تو اون مسیر قرار بگیریم. بنابراین این صحیفه سجادیه، این عظمتاش، اینم یه مستوری، مستوری این که میرن در مغازه یه چیز رو نمونه میده که ببرن بپزن بخورن، بعد اگه پسندیدن به که حافظ میگه به که نفروشن مستوری به مستان شما، یه مستوری بود، یه نمونه بود از صحیفه سجادیه. و عرض میکنم این کتاب جامعی که ما از وجود نازنین امام سجاد داریم، که باز هم من توصیه میکنم انشالله عزیزان مخصوصا جوونا برن سراغ این کتاب و ببینن که چقدر معارف هست. من تو این میان برنامه شما به عنوان قدردانی و سپاسگزاری که مدیحه امام سجاد و حضرات معصومین بود، دم احادیث رو هم از امام سجاد شما اینجا عزیزان شما، همکارای شما نمایش میدادن. یک حدیثی که خوندم همین بود که فرمود هر آیه از قرآن یه خزینه از معارفه، خزینه هایی و خزائنی از معارفه. آیات قرآن رو که میخونید همینجوری گذرا ازش رد نشید، علوم رو ازش برداشت کنید. واقعا این گونه است که حالا فرصت برنامه شاید اقتضاء نکند، چقدر ما نمونه داریم که عزیزان خود ما، خدمت من خودم سلاغ دارم، عزیزانی که تو همین جشنواره‌های خوارزمی اینها تولید علم کردند و اینها، الهام گرفته از قرآن بوده. حالا خدمت شما عرض کنم که امیرالمؤمنین با فرق شکافته، آدم تو وصیت سعی میکنه جنبندی حرفها و خلاصه حرفها و مهمترین حرفها رو تو وصیت نامش بزنه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اون الله الله هایی که میفرماین، یعنی تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا، اونجا میفرماین الله الله فی القرآن، تو رو خدا، تو رو خدا، محرمزون هم در پیشه نسبت به قرآن. چطور؟ چقدر این کلام لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. غیرکم یعنی چی؟ غیرکم یعنی اغیار، یعنی بیگانگان، یعنی غیر مسلمان ها. نکنه تو عمل به قرآن اغیار و غیر مسلمان ها نسبت به شما سبقت بگیرن. تو نهج البلاغه هم همینه، تو صحیفه سجادیه اینه، خدا شاهد غیر مسلمان ها دارن. من یک نمونه عرض میکنم، من دوستی دارم خدا حفظش کنه پزشکه، ایشون گفت من یک کتابی دارم از این اکتشافات که از اول که این از کجا الهام گرفته، از اون کسی که الان تو این ویروس ها هستیم جا داره که اینو بگم. ایشون میفهمون من کتابشو دارم، بنده شخصا ندارم، این دوستمون فرمود از اون کتاب من دارم برای تو میگم، از اون کسی که این ویروس وبا و اینها رو کشف کرده بود که کجا تولید میشه، کجا تکثیر میشه، اینها ازش سوال کرده بودن که تو اینا کجا کشفش کردی که وبا رو تونستی کشفش کنی و کنترلش کنی حرفا. گفت که از یک متونی که مال مسلمان ها هست. از این سوال کردن قرآن، گفت نه قرآن برای همه مسلمان است، یک کتابی است مال یک قشر خاصیه برای شیعیانه. گفتن چه کتابی؟ گفت صحیفه سجادی. گفتن صحیفه سجادی چه ربطی به ویروس وبا داره و اکتشافات تو؟ گفت من اینو داشتم مطالعه میکردم، چون ما اینا رو با اینکه مسلمان نیست ما اینا رو میشناسیم، اینا جامعه هن. اینا همه ای علوم رو دارن. من داشتم یه دعای ایشون داشت، والا اون داره میگه نفرین به دشمنان، بعد دیدم که حضرت تو نفرینش میگه خدایا وبا را در آبهایشان قرار بده. گفتم اینا بی خود نمیگن. رفتم رو آب بررسی کردم، دیدم بهترین جایی که این ویروس وبا تولید و تکثیر میشه آبه. آبو کنترلش کنی، ضد عفونیش کنی، بجوشونیش، وبا از بین میره. به اسم خودم ثبت کردم، نه به اسم امام سجاد، نه به اسم مسلمونا، نه به اسم شیعیان، نه به اسم صحیفه سجادی. اینی که امیرالمومنین با فرق شکافته میفرماد الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، نکنه غیر شما و اغیار و بیگانگان نسبت به عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن، این راز و رمزش اینجاست که خدا انشاءالله به حق امام سجاد علیه السلام ما رو قدردان ایشون و آثار ایشون مخصوصا صحیفه سجادیه قرار بده
انشاءالله. استاد در مورد صحیفه سجادیه دعای 25 فرمودن، خیلی جالبه ها. اون عزیزانی که دوست دارن بچه هاشون رو دعا کنن برن تو همین دعای 25 رو ببینن. چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام فرموده که میگه که میفرماین که خدایا روزی بچه های منو زیاد کن، من دنبال روزی میگردم ولی دارم بچه خودم رو دعا میکنم، بچه‌م رو دعا میکنم که خدا از طریق من روزی بچه ها رو در واقع عنایت کنه و بده. و چقدر هم زیباست. از همین امشب چون شب ولادت حضرت سجاد علیه السلام هست تصمیم بگیریم حالا بعضی مواقع اوقاتی رو اختصاص بدیم برای خوندن صحیفه سجاده. واقعا نکات اخلاقی بسیار زیبایی توش نهفته شده. میام برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
زهرا اولاد اومده، حضرت سجاد اومده، حرفای شیرین بزنید، دلبر فرهاد اومده، دلبر فرهاد اومده، مجد خدا پسر داده به شهر بانو، مجد خدا پسر داده به شهر بانو، خورشید از خجالتش افتاده به زانو، خورشید از خجالتش افتاده به زانو، مال امیری وای اگه دستمو نگیری، چهارمین ولی اومده، نور خدای جلی اومده، اومده چهارمین ولی اومده، نور خدای جلی اومده، چهارمین ولی اومده، نور خدای جلی اومده، بهتر که چشم حسود، بهتر که باز دوباره علی.
خب سروران گرامی یک بار دیگه شاد باش عرض میکنم خدمت شما و تبریک میگم امشب رو، شب میلاد با سعادت حضرت سجاد علیه السلام رو، ما رو از دعاهای خودتون در واقع بی بهره نکنید، یادتون نره ما رو دعا بفرمایید. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای زیایی عزیز مهمان گرامی برنامه امشب ما. بسیار زیبا صحبت کرده امشب، لذت بردیم. خیلی کوتاه از استاد عزیز میپرسیم، استاد بفرمایید در مورد سیره حضرت سجاد علیه السلام و در زمان حیات این بزرگوار.
بله، وجود ناظرین امام سجاد یک اشاره شد که دوره امامت 35 ساله ایشون خیلی دوره سختی بود، به این مناسبت که خب سید الشهدا به شهادت رسیده، اونم به شکل بسیار فجیع و اون اتفاقات افتاده. اینی که در روایت داریم که چرا مصیبت سید الشهدا مصیبتی است که جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات علی جمیع اهل الاسلام، مگر رسول خدا و اینها بالاتر نیستن؟ خود معصوم فرموده، یه جایی هم خود سید الشهدا اشاره‌ای دارن، فرمودن که رسول خدا که از دنیا رفتن خب همه دلهاشون به این چهار بزرگوار بود از اصحاب کسا، تک تک اینها که از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن فی الواقع بعد صدیقه طاهره، امیر المومنین، امام مجتبی، خامس اصحاب کسا سید الشهدا بود و آخرین یادگار اصحاب کسا و حدیث کسا و آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا ایشون بود و واقعا گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. طبق حدیث آمده که وقتی سید الشهدا به شهادت رسید تمام شد اون کسانی که جریان کسا برای ایشون بود و این حرفا و این کأنه داغ پنج بزرگوار در یک روز اتفاق افتاده. بنابراین فرمودن عاشورا چنین روزی است که مصیبتش جلت و عظمت، این مصیبت در آسمان ها و زمین هست. خب این اتفاق افتاده، میخوام یه مقدار دوره امام سجاد علیه السلام رو ترسیم کنم که حالا شما باز انشالله به من زمانو بفرمایید که تخطی نشه و به یک جایی برسه. به خدمتتون عرض کنم که نهایت بعد حالا اون حمله هایی که شد به مکه، به مدینه که اشاره کردم، واقعی حره و حالا اون زحماتی که امام سجاد با صحیفه سجادی داشتن، یک کار بسیار مهم، الله اکبر، و چه سیاست راهبردی امام سجاد به خرج دادن و اون این که میرفتن غلام میخریدن. وقتی مدینه خالی شده جوانها رو کشتن، خدمت رو از کم که مردم رو به بیدینی آوردن، او جوانایی هم که هستن دنبال امام سجاد نیستن، حضرت میرفتن این غلام ها رو میخریدن. برای امام سجاد در 35 سال امامتشون نوشتن 1000 غلام خرید آزاد. خیلی این کلمه 1000. حالا این غلام ها اومدن چیکار کردن؟ امام سجاد اینها رو آوردن تو منزل، تربیت اینها رو شخصا به عهده گرفته. جناب سیرتی، شما فرض فهم یه مجتهد و مرجع معلم خصوصی بنده یا حضرت عالی بشن چی میشه؟ چقدر عالیه دیگه، از سرچشمه شما مینوشید. حالا امام معصوم کجا؟ مثلا شخصیت هایی که در حد مرجع، امام معصوم میشد مربی مستقیم و معلم خصوصی این غلام ها. اینها رو چی میشد؟ یه بازه زمانی که میگذشت، کاش من اون کتاب رو همراه می آوردم که حالا یه دعایی است. شب عید فطر، ماه رمضان در پیشه، شب عید فطر، بعضی از اینا دیگه پیش امام فارغ التحصیل شده بودن، خب یه مدتی از سال که میزن، شب عید فطر یه دعایی میخوندن، خدایا من اینا رو آزاد میکنم تا من رو از آتش آزاد کن. الله اکبر. اینها دور هم میخواستن از امام سجاد جدا بشن، گریه میکردن فلان حرفا. من دعاشو دارم در کتاب خودم، خدمت رو عرض کنم که اینا رو آزاد میکردن. هر شب فطری در هر سال 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا غلام آزاد میکردن در هر سالی و مجموع این 35 سال شد 1000 تا غلام. خب حالا این غلاما که آزاد میشدند، اینا هم فقیه بودن، بعضیاشون سبحان الله حالا فقیه بودن، عابد بودن، زاهد بودن، مهذب بودن، اخلاقی بودن، درجه یک. بعضیاشون نوشتن مستجاب الدعوه بودن،
الله اکبر،
یعنی تا دعا میکردن که اون قضیه بارانی که بود، اومدن گفتن ابن رسول الله یه دعایی کنید بارو، از افهم میفرستن. یکی ازی گفت من منتظر بودم از در خونه امام سجاد کی میاد، یه می غلام سیاه اومد، رفت یه جایی دست به دام بود، شروع شد همون لحظه باران که بعد رفت که چه کنه، تحقیق کرد این غلام مسئول تازه استبل و اسبا و ایناست، پایین ترین غلام بود، مستجاب بود، دعوه بود، یه تربیت درجه یک، فدای امام سجاد بشه. اینا که آزاد می شدن، جناب آقای سیرتی اینو دقت کنید، اینا که آزاد می شدن، امام سجاد علیه السلام چه ایثاری، امام سجاد می فرمود که این دختر خانمایی که بهشون حد که حرمت شده، بچه های نامشروع دارن، اینا چه گناهی کردن، برید اینها رو به عنوان همسر بگیرید. اینا کسی به اینا توجه نمی کنه، می رفتن به عنوان همسر می گرفتن، از اونها اولاددار می شدن، اون بچه ها رو بزرگ می کردن، می اومد تو این خانه، یکی دوتا دختر داره، بعد یکی دوتا از این غلام ها می اومد دامادش می شد، بعد می دید که نخله ها رو دونه دونه داره جمع می کنه، نخله های جدید می کاره، آبها رو باز کردن، بعد این مرد خونه نگاه می کرد، می گفت درسته من یکی دوتا پسرم از دست دادم، ولی چه داماده های گیر من اومده که بچه های من به گرد اینا نمی رسیدن. زنده شد جامعه من. این امام سجاد، این زحمات امام سجاد، این سیری امام سجاد. بعد شما ملاحظه بفرمایید که آرام آرام گسترش پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. حالا همه اینا خودشون شدن چی؟ همه اینا شدن قال رسول الله، قال رسول الله میگند، تفسیر قرآن میگند، آدم جمع میکنن. مدینه ای رو که فاسد کرده بودن مغنی ها و رقاصه ها، باید آرام آرام امام سجاد با این شاگرد، با این غلاما
آباد کرد
و شد مرکز علم و زمین ساز شد که وقتی امام باقر به امامت رسیدن شد باقر و علم نبیین. حالا تشنه ها جمعن، سطح علمی رفته بالا، یه کسی رو میخوان که به قول معروف قال رسول الله ها رو ناب به اونها بگه. امام باقر ظهور کرد به عنوان شخصیتی که شکافنده علوم هست و احیا کرد مکتب اسلام رو. امام باقر علیه السلام زمینه ها رو کی آماده کرد؟ وجود ناظرین امام سجاد. از صفر که چه از کنم، از زیر صفر به صد رسان دادن دست امام باقر. امام باقر و امام صادق علیه السلام یک دوره از اول مکتب اسلام که بود، مذهب جعفری که بازخوانی ناب اسلام هست. ببینید تشیع یعنی چی؟ تشیع از اسلام تافته جدا بافته نیست، تشیع یعنی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم. شما نگاه کنید بعضی از خلفا دستور دادن 100 سال قال رسول الله تعطیل بود، گفتن نگید قال رسول الله. خب چیکار کنیم؟ من یه عزیزی از این علمای اهل سنت بود، تو کوپه قطار با هم دیگه همسفر شدیم، اینم عرض کنم، از قرآن سوال داشت، میگفت این چی میشه، شما چی میگید؟ بعد من ازش سوال کردم، همینجوری که تو سوال میکنی 23 سال مسلمان ها قرآن نازل شد، از پیغمبر این آیات رو سوال میکردن یا نه؟ گفت علا قطعا سوال میکردن. گفتم چرا به دست ما نرسیده؟ چون خودش عالم بود و تاریخ خودشون. گفتم کی قال رسول الله تعطیل کرده؟ چرا باید تعطیل بشه؟ و ما سوال داریم، ما قیامت سوال میکنیم از بعضی از صحابه که چرا قال رسول الله تعطیل کردید؟ چرا جلوی علم رو گرفتید؟ امام باقر علیه السلام و امام صادق تمام اون قال رسول الله رو گفتند. چرا؟ چون بعد از 100 سال خیلی ها یا نسیان حافظه‌شون کار نمی‌کرد، یا مثلا این دست اون دست شده بود، کلمات کم و زیاد شده بود. خدمت شما عرض کنم که اینها احیا کردن و ما مدیون این ائمه معصومین هستیم. امشب شب ولادت امام سجاد هست، حقیقتا مدیون امام سجاد هستیم. من توصیه‌ام این است که واقعا سیره معصومین رو بخونم. این 250 سال زحمتی که از بعثت، که بعثت رو چند روز قبل 27 به ماه رجب پشت سر گذاشتیم، تا غیبت، غیبت امام زمان، غیبت صغرا، بعد آغاز غیبت کبرا، واقعا این 250 سال سیره معصوم رو بخوانیم و قدردان باشیم، شاکر باشیم انشاءالله.
قربونتون برم استاد،
سلامت
خیلی محبت باشید. کردید امشب ما رو به فیض رسوندید.
سلامت باشید انشاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید، عبادت کردیم استاد.
خواهش میکنم، سلامت
قربونتون. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که این برنامه رو انتخاب کردید و نشستید پای برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. خلاصه صحبت‌های حضرت استاد رو شنیدید، ما هم لذت بردیم. آقای امام سجاد علیه السلام قربونش برم، سید الساجدین امام سجاد، زین العابدین امام سجاد قربونش برم الهی، دورش بگردم، که جدا ما هر چه داریم از این بزرگواران داریم. این همه برنامه‌ها تولید میشه تو این شبکه، عزیزانی دعوت میشن، از کلام نور میگن، کلام نور، کلام اهل بیت، کلام نوره، کلام نور هم کلام خداست دیگه، غیر از این نیستش که. همشون مسیرشون، راه هدایتشون به سمت خدای بزرگ مهربانه و چقدر هم زیباست انسان هر کجا هست به سمت خدای خودش بره، اون هم از طریق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خدای ما شاهده، خدای بزرگ ما شاهده، غیر از اهل بیت هیچ کسی دستگیر ما نیست تا قیام قیامت، جز پیغمبر خدا و فرزندان گرامی پیغمبر خدا. اینو قبول کنیم، با جان دل قبول کنیم. امشب شب فکر هست، امشب بیاندیشیم و فکر کنیم که انشالله خدای بزرگ دستمون رو بگیره، اون هم از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یک بار دیگه شاد باش میگم همه شما بیننده‌های عزیز، امشب شب میلاد امام سجاد هست، فرزند گرامی آقا جانمون امام حسین علیه السلام. خدا رو قسم بدیم به حق امام حسین، خدا رو قسم بدیم به حق حضرت عباس قمر بنی هاشم علیه السلام، و خدا رو قسم بدیم به امام چهارممون زین العابدین امام سجاد، دعای ما رو بپذیره. اللهم عجل لولیک الفرج، الهی من تا جلسه ای آینده شما بیننده ای عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که می رود ز خیالم جمالت جلوه Lord.